به نام خدا، با عرض سلام خدمت استاد گرامی آقای دکتر سروش و دوستان عزیز. انشالله امروز جلسه 60 از درس گفتار خلاف و وفاق علم و دین رو در خدمت آقای دکتر هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود عرض می کنم محضر یکایک عزیزان. تشکر می کنم از حضورشون در این محفل علمی و روحانی و برای همگان خواستار بهروزی و حسن عاقبت هستم و همچنین برای مردم کشورمان که امیدواریم که روی خوشبختی ببینند و دشواری ها به پایان برسد. حمله غرورآفرین هفته پیش حمله نیکویی بود. امیدواریم که حمله به اسرائیل را عرض می کنم، امیدواریم که موجبات صلح و آرامش بیشتر رو فراهم کند، نه موجبات تخاصم بیشتر رو، و همچنین به نجات مستضعفان و محرومان و ستم کشیدگان کمک کند و طرفین متخاصم از درهای دیگری درآیند برای حل و رفع کردن مسائل و در این میان جان بیگناهان محفوظ بماند. حادثه غرورآفرین دیگری هم که در همین روزها در جریان است و از چند روز پیش آغاز شده است، حرکت دست جمعی دانشجویان آمریکا و پاره ای از کشورهای اروپایی است در دفاع و حمایت از مردم غزه و محکوم کردن و تقبیح کردن عملات آدم کشانه ارتش وحشی اسرائیل و دولت بی حیای آن. اینها بسیار دلگرم کننده است و نشان می دهد که وجدان بشریت بیدار است و مخصوصا دانشجویانی که در دانشگاه هستند قرار است در آینده دانایان کشورها و مسئولان و متصدیان امور باشند. اینها از حقایق با خبرند، گول تبلیغات دروغین و میانتوهی رسانه ها رو نمی خورند و نشان می دهند که پا به پای حوادث و بلکه پا به پای حقیقت حرکت می کنند و ما هم به اونها درود می فرستیم. ما هم دلگرمیم به حرکت دلگرم کننده آنها. امیدواریم که این حرکات چندان ادامه یابد اونطور که در مورد جنگ ویتنام رخ داد که ظالمان را از ظلم بیشتر باز دارد، دست جنایتکاران را کوتاه کند و مظلومان را از دست ظالمان نجات بدهد. این حرکت بسیار بسیار غرورآفرینی بود. من در دلم بارها و بارها صدها آفرین گفتم بر آنها، بر پیشگامان و پیشتازانشون. حرکت نفرت انگیز پلیس هم در مقابل با این دانشجویان آگاه و بیدار موجب حیرت و شگفتی بود. نمی بایست چنین بشود و نباید با آزادی خواهان چنین کنند و فریاد آزادی خواهی اونها رو سرکوب کنند و نام بدی از خود بر جای گذارند. آدمی در این برخوردها به این فکر می افتد که مبادا حکومت‌های مدعی دموکراسی با حکومت‌های مستبد در باطن و در بطن تفاوت چندانی ندارند و هر جا که پای بعضی از به اصطلاح مصالح و منافع عالیه در میان میاد به سرکوب حقوق و اصول اولیه انسانی همت می گمارند. چنین مباد، امیدواریم که کسانی که این حرکت های شوق‌انگیز رو آغاز کرده اند همچنان دلگرم به راه خودشون تا گرفتن نتیجه ادامه بدهند و سند افتخاری برای دانشگاه هاشان و برای خودشان و برای آیندهشان باشند و راهشان راه روان بیشتری پیدا کند به اذن الله تعالی. در پایان این مقدمه کوتاه و ضروری میخواهم یادی هم کنم از مرحوم محمد اقبال لاهوری که در اردیبهشت ماه 1317 هجری خورشیدی از دنیا رفت. خوشبختانه ما فرصت بسیار داشتیم در باب این مرد بزرگ سخن گفتیم، از اشعار و ابیاتش بهره ها بردیم و با یکدیگر در میان نهادیم. میبایستی من زودتر با حلول ماه اردیبهشت یاد اون مرد بهشتی رو زنده نگه می‌داشتم. اکنون هم شائقم که هنوز از این ماه بیرون نرفته ایم، ذکری از او بکنیم و این بیت او رو به یاد آوریم که گفت: ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. حقیقتا یکی از چشم گشایان ملت و امت اسلامی بود در قرن بیستم. خاک بر او خوش باد تا به سراح و روح او قرین رحمت و رضوان الهی باد. با سر سخن خود شویم. در جلسات پیشین مواردی رو که اعجاز علمی قرآن شمرده می شد با عزیزان در میان نهادم. فراموش نکنیم که بحث‌های ما اکنون درون دینی شده است. مقدمات بیرون دینی رو مدتی است که پشت سر نهادیم. نمونه‌های زیادی از اعجاز قرآن رو به زعم زائمان و ادعای مدعیان در اینجا بیان کردیم و تا اونجا هم که توانستیم جانب انصاف رو نگه داشتیم که مبادا خلاف عقیده و معرفی معرفان سخنی گفته باشیم. در نقد هم البته سخنی نرفت، برای اینکه اون رو برای مراحل و مدارج بعدی نهاده ایم. شاید نزدیک 20 مورد از مواردی و آیاتی رو ذکر کردم که همه اونها ظاهراً متضمن مطالبی است که اون مطالب در روزگار پیامبر علیه السلام بر کسی آشکار نبوده، ولی در قرآن آشکار شده، در قرآن آمده و امروز آشکار شده است که اونها مطالبی است که با دستاوردها و دریافتهای نوین علمی کاملا مطابقت دارد. به همین سبب معلوم می شود که انما انزل به علم الله، یعنی این قرآن با علم و با تعلیم الهی نازل شده است بر شخصی و فرستاده مخصوصی که نامش محمد ابن عبدالله بوده است و گواه صدق مدعای نبوت اوست. این لباب ادعای کسانی است که در اون زمینه ها سخن گفتند و اون نمونه ها و آیات رو به میان آوردند. امروز با کسب اجازه از دوستان میخواهم که در باب معجزه بودن خود قرآن سخن بگویم و اینکه گفتند که قرآن معجزه است به چه معناست و چگونه میتوان آن را تصدیق کرد و بر چه اساسی این بنا نهاده شده است، این ادعا نهاده شده است و مدلول این ادعا چیست، یعنی به کجا منتهی میشود و چه چیزی رو اثبات میکند و نقدهای وارد بر آن چیست و سخنان مفسران در این باب چگونه بوده است، تا اینکه ببینیم در کنار یا علاوه بر آن معجزاتی که گفتن، ادعای خود قرآن در این باب چیست و از خود او چه میتوان دید و چه میتوان آموخت. این بحث برخلاف آنچه که به ظاهر ساده می نماید و به گوش همه ما هم رسیده است که قرآن معجزه است و معجزه پیامبر اسلام است و آخرین کتابی است که از جانب خداوند نازل شده است و هیچ کس مثل او نمی تواند بیاورد الی آخر، بحث ساده ای نیست، اصلا ساده نیست و اونقدر نکات در اطرافش هست که سخن ما رو در این باب قدری طولانی و مفصل می کند و من در این حال سعی میکنم که با ایجاز و فشردگی نکات مهم رو در این باب بگویم و عزیزان رو به منابع مفصلتر ارجاع بدهم. از همه مهمتر میتوانم اکنون ادعا کنم کتاب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی است که در سوره بقره ذیل آیات 23 تا 25 بحث مستوفایی در مورد معجزه بودن قرآن و مدلول این مدعا و برهان این مدعا ذکر کرده است. تفاسیر گذشتگان در این زمینه کم ننوشتن، اما نوشته هاشون و مدعیات و براهین و ادلهشون بسیار محدودتر از آن است که مرحوم طباطبایی با یک ذهن فلسفی و کلامی در میان آورده است و به بست تمام در تفسیر المیزان آورده است. لذا به اونجا مراجعه کنید، لب لباب و اساره ادله پیشینیان رو هم در خواهید یافت. خوشبختانه این کتاب اکنون هم عربی و هم فارسی در اختیار است و می توانید اون رو مورد استفاده قرار بدهید. ولی تفسیر المیزان، ببخشید، تفسیر کشاف هست، تفسیر فخر رازی هست، تفسیر ابوالفتوح رازی هست، حتی تفاسیر جدید مثل تفسیر مرحوم سید قطب، تفسیر ابن عاشور، تفسیر طنطاوی، تفسیر نمونه در ایران که زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی تنظیم شده است، اینا هم همه می توانند تا حدودی کمک بکنند، ولی از باب یک مرجع و منبع مطمئن و جامع می توانم بگویم که تفسیر مرحوم آقای طباطبایی از این حیث بر اونها برتری دارد. من هم سعی می کنم که اگر استشهاداتی می کنم به همین کتاب مراجعه کنم و بعد نکاتی رو که به نظر خودم می رسد محضر عزیزان عرضه کنم و تا ببینیم که تا چه مدتی ما در این بحث می مانیم تا اشباع شود و سخن به استیفاء برسد. خب اجازه بدید در درجه اول ببینیم که ادعای قرآن چیست. این رو با عزیزان عرض کنم که کلمه معجزه در قرآن نیامده است. کلمه معجزه از ابداعات متکلمان است که بعدها پدید آمده است. کلمه معجزه یا کلمه خارق عادت، که من کلمه خارق عادت رو بهتر و بیشتر میپسندم، دلیلش رو هم قبلا گفتم و باز هم خواهم گفت. اما معجزه هم البته کلمه است که بی سبب نیامده است و دلالتش بر معنا هم خوب است. میدونید معجزه یعنی عاجز کننده و منظور این استش که پیامبر یا مدعی پیامبری کاری میکند که دیگران از انجام او عاجزند یا اونها را عاجز می کند از آوردن مثل آن، و در مفهوم معجزه بیشتر طرف مقابل یعنی دشمن یا منکر مورد توجه و مورد خطاب است. یعنی اون منکر نبوت عاجز می شود و به زانو در می آید. اما در مفهوم خرق عادت ماهیت اون کار محل نظر است، یعنی کاری صورت می‌گیرد که عادتاً صورت ناپذیر است، عادتاً اون کار نشدنی است و بسیار نادر الوقوع یا بعید الوقوع است. کلمه خرق عادت البته کلمه بسیار با معنای است، از دل فرهنگ اشعری بیرون می‌آید، برای اینکه اشاعره معتقد بودند که قوانین عالم عادت خداوندند. عادت خداوندن یعنی مقتضای تبایع اشیاء نیستند. خود ماده و خود طبیعت اقتضا نمی کند که به این راه یا به اون راه برود. خود آتش اقتضا نمی کند که آب اقتضا نمی کند که آتش رو خاموش کند و یا آب در اثر آتش به جوش آید مثلا، و یا فرض کنید گیاهی که دانه‌ای که در زمین می رود سبز بشود، بیرون بیاد، میوه بدهد، گندم از گندم بروید، جو ز جو، نه اینا نیست. همه اینها به اذن الهی و عادت خداوند است، و عادت هم یعنی چیزی که میشه ترکش کرد. درست شبیه این که کسی که همیشه عمر سیگار میکشه، این عادت اوست و میتواند اون رو ترک بکند. یکی که همه عمرش مثلا گوشت میخوره ممکن این عادت رو ترک بکنه، از فردا گیاهخوار بشه، ویجیتاریان بشه. اما اگه چیزی ذاتی بود، این ذات رو دیگه نمیشه عوضش کرد. یعنی مثلا اگر نقطه ذوبه مثلا آهن در فلان درجه بود، این مطابق نظریات علمی عادت او نیست بلکه ذاتی اوست. لذا هر جا که آهن باشه توی شرایط معین اون نقطه ذوب معین رو خواهد داشت. اما اشاعره که قائل بودن که تبایع مقتضیات ذاتی و ضروری ندارن، این رو نامش رو عادت نهاده بودن، یعنی اغلب چنین است، همچنان که امور عادتاً چنینن و می شود که نقض هم بشود. و معجزه یا خرق عادت نقض اون عادت است، چیزی که عادت بود و چنان نبود که هرگز نقض نشود، گاهی نقض می شود و لذا نام او خرق عادت. گویی که عادت یک رشته است، خرق یعنی پاره کردن، این رشته عادت پا پاره می شود، گسسته می شود موقتاً، و الا عالم بر همون عادت خودش روان است. این رو گاهی سنت الله هم می گفتن این اشاعره، این که لن تجد لسنت الله تبدیلا، این که مولانا میگه بیشتر احوال بر سنت رود، گاه قدرت خارق سنت شود. یعنی بیشتر اوضاع جهان بر اساس همین قوانین اوست که شناخته شده است، اما گاهی قدرت الهی می آید و اون رو اوررول می کند، اوررائید می کند، یعنی سوار او می شه و او رو موقتا از صحنه خارج می کنه و یک تازنده دیگری در معرکه و در میدان ظاهر می شه و دوباره او رو کنار می زنه و اون قبلیه به جای او می نشیند. خب اینها اصطلاحاتی است که هیچ کدومش تو قرآن به کار نرفته، نه معجزه نه خرق عادت، ولی در قرآن تعبیراتی به کار رفته که بعداً همون نام معجزه و خرق عادت برای نهاده شد. 5 مورد در قرآن که الان میبینیم آیاتی هست که این آیات دعوت میکند دیگران رو به اینکه مثل قرآن رو بیاورند، و اگر نتوانستن بیاورند معلوم می شود که این قرآن یک امر خارق عادت است به تعبیر جدیدتر، و این به حال لابد یک مبدأ و منشأ غیر مادی و غیر طبیعی دارد که لابد باید یک موجود غیر طبیعی باشد. اون موجود غیر طبیعی شیطان هم نیست، در قرآن آمده است و ما تنزلت به شیاطین، پس میماند که خداوند. حالا این آیات رو با هم میخونیم، وقت راجب تا خیلی حرف هست که با یکدیگر در میان بگذاریم. اولین آیه رو از سوره بقره میخوانیم. جالب است که این آیه ها مکی و مدنی داره و با هم تفاوت هم داره. میبینید که حالا دونه دونه چه فرقای بین اینا هست. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر در تردید و در ریب یعنی شک هستید از اونچه که ما بر بنده خود نازل کرده ایم، از اونچه که بر بنده خود نازل کرده ایم اینه از وساقت و صداقت و اصالت اونچه که ما بر بنده خود نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، بروید و یک سوره مثل آن رو بیاورید. کلمه من مثله رو در اینجا خوب دقت کنید، دو تا معنا شده است و هر دو معنا مهم است. یکی این که به صورت من مثلهی یعنی سوره مثل قرآن، مثل سوره های قرآنی. یک معنای دیگری هم که شده که کم اهمیت تر نیست اینه که به سوره بیاورید از کسی مثل پیامبر، من مثله. اگر میگفت به صورت مثله ها دیگه معنا خیلی واضح بود، سوره مثل سوره های قرآن. ولی وقتی میگوید به صورت من مثلهی یه سوره بیارید از مثل او، این مثل او، اون ضمیر او در اون پایان رو بعضی از مفسران برگرداندن به خود پیامبر، بروید و یک سویه کسی رو پیدا کنید مثل پیامبر، پیامبر امی، پیامبر تحصیل نکرده، درس نخونده، چوپانی کرده، تجارت کرده، یک کسی اینجوری پیدا کنید که بتواند یک کتاب اینچنینی فراهم بیاورد. فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم، همه کسانی را هم که میخواید برید صدا بزنید و دعوت کنید، من دون الله، غیر از خدا، که در جاهای دیگه هم گفته از جن، انس، هر کیو میخواید بروید به یاری بطلبید، ان کنتم صادقین، اگر صادق. فالم تفعلوا، اما اگر نتوانستید این کار رو بکنید، ولن تفعلوا، و من به شما میگویم که نخواهید توانست این کار رو بکنید، پس دیگه در پی انکار این قرآن بر نیایید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بپرهیزید از آتشی که هیزم آن مردمند و سنگ ها هستند. اعدت للکافرین، آماده شده است برای کافرین. این بخش پایانی آیه اکنون محل نظر ما نیست که اون آیه، اون آتشی که هیزمش مردمن و سنگ ها هستن منظور چیه. مفسران نوشتن سنگ یعنی سنگ گوگرد یعنی آتشی که افروخته شده است مردم رو در او میافکنن، هم مردم آتش رو فروزان تر میکنن، هم سنگ های آتش زنه مثل سنگ چخماق و سنگ گوگرد و چیزهای دیگه که اون روز میشناختن، از این آتش بپرهیزید. چون اگر بفهمید که نمیتوانید مثل قرآن بیاورید و تصدیق کنید که این از مبدأ الهی صادر شده و آنگاه اون رو انکار کنید و به برانداختن آن کمر همت ببندید، اونگاه مجازات شما آتشی خواهد بود شدید که آدمیان و سنگ ها هیزم آن هستند. خب در اینجا اتفاقی افتاده در این آیه و ادعایی شده است که نامش رو تحدی نهادن، تحدی با هی جیمی، تحدی یعنی معارضه طلبی، مبارز طلبی، یعنی شما رو دعوت میکنیم که بیایید و معارضه کنید، بیایید و مقابله کنید و واقعا بیارون چه داریز مردی و زور، هرچه دارید و میتوانید به میدان بیارید و ثابت کنید که شما هم که آدمیان عادی هستید مثل این کتاب میتونید بیارید و بنویسید و پیامبر رو در ادعای خودش علمن تکذیب کنید و ابطال کنید مدعای او را. اما قرآن میگه اگر نکردید و من به شما میگویم که نخواهید توانست، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، هرگز نخواهید توانست، اونگاه بدانید که جزای انکار شما آتش است. خب بریم سراغ این سوره بقره مدنی بود، یادتون باشه، و این آیه تو مدینه نازل شد. این پس از 13 سال که پیامبر در مکه بوده و آمده به مدینه، این چند سال بعد از ورودشون به مدینه، همچنان ادعای قرآن و تحدی قرآن پایدار است. بریم در سوره یونس که سوره مکی است و میبینید اونجا قبلا داشتیم که یه سوره بیارید، اینجا ببینید میگه ام یقولون افتراه، این مردم میگن این پیامبر این قرآن رو به خدا بسته، افترا میزنه، دروغ میگه که از طرف خداست. بگو خیلی خوب، افتراس، دروغ میگم، از خودمه، فعتو به صورت مثلهی، برید یه سوره مثل این سوره. اینجا دیگه نمیگه من مثلهی، میگه یه سوره مثل قرآن بیاورید. اگر من دروغ میگم و افتراس و در توان همه کس هست، شما هم بکنید، بیارید ببینیم. ود او من استطعتم من دون الله، هر کسی رو که میتوانید هم دعوت کنید و به میدان بیاورید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید، ولی خب بدیهی است که نمیتوانید و راست نمیگویید. پیامبر راست میگوید که این قرآن رو منسوب به خداوند میداند. بیایم سراغ سوره بعدی که سوره هود است و اون هم یک سوره مکی است. خب اینجا یک کمی قصه فرق میکنه. میبینید الان هم یقولون افترا، باز همینه، اینا اومدن و میگوین که پیامبر افترایی به خدا بسته و به دروغ قرآن رو منسوب به او کرده. قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات، برید 10 تا سوره مثل این قرآن بیارید، از همین مفتریات، یعنی از همین گونه سوره هایی که میگید به دروغ به خدا نسبت داده شده است. از یک سوره ما اومدیم به چی؟ به 10 سوره. البته 10 سوره قبل از سوره بقره آمده است، یعنی اینا تو مکه گفته شده، در سوره بقره فقط گفته یه سوره بیارید، سوره ای بیاورید. ام یقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات، بقیه آیه همان است، ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، هر کسی رو هم که میخواید بجز خدا به یاری بطلبید اگر راست میگید. باز بریم سراغ آیه بعدی که از سوره اسراء است که اونجا مثل این قرآن گفته شده است، تحدی به این صورت شده. قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر جن و انس جمع بشوند. چرا کلمه جن و انس آمده؟ چون یه دهی میگفتن جنها اینا رو به پیغمبر میگن، شیاطین میگن. اینی که در اینجا میگه انس و جن، آدمی و جن رو، اگر اینا همه هم با هم جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، چیزی بیاورن مثل این قرآن، بحث سوره نیست اینجا، مثل این قرآن بیارن لا یعتون به مثلهی، نتخواهن توانست، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، حتی اگر یک دیگر رو کمک کنن، پشت به پشت هم بدن. زهیر یعنی یاور، زهیر از کلمه زهر میاد، زهر یعنی پشت، پشت به پشت هم دادن، یک دیگر رو پشتیبانی کردن. حتی اگر اینها پشت به پشت هم بدن و یکدیگر رو کمک کنن، نمیتونن مثل این قرآن بیاورن. و بالاخره آیه پنجم که اون هم مکی است، که در واقع کم ادعاتر است، ام یقولون تقوله، میگن که این قرآن رو پیامبر به خدا بسته، به خدا نسبت داده. تقول یعنی قولی رو به دیگری نسبت دادن. بل لا یؤمنون، نه اینا سر ایمان آوردن ندارن، یعنی بهانه میگیرن. خیلی خوب، حالا اگر اونطور است که شما میگید فلیعتو به حدیث مثلی، یک سخنی مثل قرآن بیاورن. ببینید در اینجا نمیگه یه سوره بیارن، نمیگه 10 تا سوره بیارن، میگه یه حدیثی، یه سخنی، یه کلامی مثل قرآن بیاورن. یعنی در واقع به یه معنا ادعا خیلی بزرگتره، یعنی حتی شما نمیتونید یه جمله مثل قرآن بگید، یه حدیثی، یه کلام معقول منعقد شده ای رو بیارید که پهلو به قرآن بزنه و با او برابری کنه و بتواند مقبول عالمان بیفتد و ادعای پیامبر رو نقض کند. بسیار خوب، تا اینجا ما معانی این آیات رو آزمودیم و ادعای قرآن رو به دست آوردیم که حرفش این است که مثل این قرآن نمیتوان آورد، نمیتوان آورد، جن و انس جمع بشوند مثل قرآن نمیتوانن بیان. یکی از این آیات هم دلالتی داشت بر این که از مثل پیامبر نمیتوانند چنین کتابی رو به دست بدهند و ایجاد کنند. خب اینجا خیلی سوالات باقی میمونه. یکی از مهمترین سوال ها این است که مثل یعنی چی؟ مفهوم مثلیت در اینجا چیست؟ خیلی خیلی این سخن مهمه، یعنی همه فهم تحدی قرآنی و اعجاز قرآنی بر همین مفهوم و مقوله مثلیت بنا نهاده شده است. مثل قرآن نمیتونیم بیاریم یعنی چی؟ ببینید قرآن خیلی وجوه ابعاد داره، یک کتاب است، به زبان عربی هم هست، در او سخنان مختلفی هم گفته شده است، راجع به خدا، راجع به قیامت، راجع به تاریخ انبیا، راجع به هدایت مردم، مسائل فلسفی، مسائل علمی و نکات دیگر. خب مثل کدوم اینا ما بیاریم؟ مثل همه قرآن، یعنی مثل یک سوره‌ای که میخوام بیاریم، از چه حیثی مثلیت داشته باشه؟ و بعدم مرجع تشخیص این مثلیت چه کسانی باشن؟ نکته بعد این استش که حالا اگر تونستیم بیاریم یا نتونستیم بیاریم، مدلولش چیه؟ مدلولش یعنی واقعا ثابت میکنه که این قرآن از جانب خداونده و نه از جانب آدمیان. اون میشه بحث فلسفی بعدی. فعلا تکلیف این مثلیت رو ما باید معلوم بکنیم. ببینید شما هم شنیدید در گذشته های دور عموم مفسران یکی از موارد و بلکه بعضیاشون تنها مورد مثلیت رو، مثلیت در بلاغت و فصاحت میدونستن و میگفتن که پیامبر در روزگار ظهور کرد که بلاغت عرب در اوج بود و شاهد میآورن که اون معلقات، یعنی اون اشعاری رو که بر دیوارهای کعبه آویخته بودن، اون اشعارها در اوج فصاحت و بلاغت ادبی عربی بود و پیامبر در واقع در مقابل آنان معارضه کرد و گفت شما که به این درجه از ادبیت و بلاغت رسیده اید، من رو دست شما آمده ام و کتابی و بیانی و حدیثی و سوره های آورده ام که حتی از اون هم برتر است و از شما میخواهم که بروید حالا چیزی بیاورید بنویسید که مساوی با این باشد که من آوردم، اگر هم میتونید بالاتر از او، که اونا هم نتوانستن. و حتی در تاریخ قرآن آوردن که بعضی ها خواستن که نوعی تشبه به قرآن بکنن و حتی رفتن یه سوره هایی مثل سوره های مکی ساختن و آوردن. نمونه هایش هم ذکر کردن که من اینجا نمیخوام ذکر کنم، اون نمونه ها اونقدر مسخره است که به گمان من دشمنان اونها رو ساخته اند و به ریش اون مدعیان پیامبری بسته اند، یعنی میخواستن اونها رو تخفیف کنن، مسخره کنن. اومدن یه جملات خیلی عامیانه ساده کم معنای سخیفی رو آورده اند، فقط در سجع مثلا خواستن که از قرآن تقلید بکنن و وانمود کنن که مثل قرآن رو آورده اند، یا زفت عبی مثل بنت زفت عین، از اینجور چیزها که اصلا قابل ذکر نیست و حتی یه عرب عادی هم میتواند بفهمد که اونها رو گویا که یک ذهن سخیف و عقل ضعیفی پرداخته است و اصلا قابلیت ذکر ندارد. اونها رو کنار بگذاریم و توجه نکنیم، ولی مهم این است که بله، ادعای پیغمبر در میان این گونه اعراب بود و کسانی که خودشون رو صدر در صدر می دانستن و کسی رو به حساب نمی آوردن و در مقابل اونها پیامبر ایستاد و گفت بیاید و نظیر این قرآن رو بیارید. حتی در خود آیات قرآن هم ما مواردی رو داریم که میگوید که این قرآن سحر است از زبان دشمنان و مخالفان که ما رو سحر کرده است. پیامبر رو ساحر می‌خواندند و این سحر رو سحر بیان می‌دانستند. میگفتند در بیان او سحری است که ما رو میخکوب می‌کنه و به همین سبب هم گفتند. قرآن هم میگوید که اینها وقتی که از مقابل پیامبر عبور میکردن یا وقتی که قرآن رو میشنیدن گوشاشون رو میگرفتن، میدونستن که این میرود و نفوذ میکنه در جان اونها و اونها رو به خضوع وادار میکنه، یعنی تسلیم خواهند شد، نمیتونن منکر این بشن که یک چنین کسی که سحری در کلام او هست ظاهر شده است. به همین سبب هم پیامبر رو ساحر میدونستن و میگفتن که خیلی خوب، تو با این سحری که داری نه اینکه پیامبری، بلکه شیاطین به تو القاء سحر میکنن و از دست اونهاست که اینها رو آموخته ای و یاد گرفته ای. خیلی خوب، این یکی از مواردی بود که گذشتگان خیلی بر او تاکید میکردن، مفسران گذشته. یکی از مهمترین اونها کسی است به نام ابوبکر باقلانی که از بزرگان متکلمین اشعری اهل سنت است و شاید اولین کسی است که آراء اشاعره رو به خوبی تدوین کرد و به جا نهاد. ایشان یک کتابی هم داره به نام اعجاز القرآن که کتاب کلاسیکی است در این باب و در اونجا به شرح مفصل می‌دهد که قرآن چرا به لحاظ کلامی، چرا به لحاظ کلامی و بلاغی معجزه است، خرق عادت است، یک کتاب فوق العاده است که هر کسی دستش نمیرسد که چنین کتابی رو به آسانی تولید کند، بنویسد، به وجود بیاورد. خب توضیحات او بیشتر برای عرب زبانها نیکوست، اونا میتونند بفهمند که وقتی که او از نظم قرآن و از بلاغت قرآن سخن میگه منظور چیست، مخصوصا وقتی نمونه ها رو نشون میده. خب در آن زبان بهتر میتوان تصدیق کرد که آیا چنین هست یا نیست. دقیقا شبیه این که اگر ما مثلا در باب شعر حافظ سخن بگوییم و بخوایم زیبایی های اون رو نشان بدمیم، یه فارسی زبان اون رو خوب درک میکنه، چون اون شعرها به فارسی سروده شده. ترجمه های اونها هیچگاه حق مطلب رو ادا نمی کند. هیچگاه یه انگلیسی زبان یه فرانسه زبان اینا زیبایی های و لطف بیان حافظی رو درک نمی کند. ممکنه که مغز کلام او رو درک بکنند و به بزرگی اون شاعر اذعان کنند و ایمان بیاورند، چون که گوته مثلا شاعر آلمانی خب اصلا خودشون مرید حافظ می دونه، شیفته و فریفته حافظه بدون اینکه فارسی زبان باشه. او روی معنا و مضمون تکیه می کند، ولی ما فارسی زبان ها خب لطف بیان حافظ رو هم در می آوریم، همچنین بسیاری از شعرهای دیگه. قرآن به این معنا اگر معجزه‌اش در فصاحت و بلاغت و در ادبیات زبان عربی باشد، بهترین جایی که می تواند این اعجاز رو آشکار بکند برای عرب زبان هاست، برای کسانی است که اون رو می فهمند، و بلکه برای کسانی است که به خوبی به ادبیات عربی واقفند. یه انسان عادی و عامی در زبان فارسی همه لطف کلام حافظ رو در نمیاره. ممکنه که حافظ رو براش بخوانن ذوق بکنه، اندکی حالش خوش بشه، یه بالاخره زیبایی مختصری هم درک کنه، ولی او کجا و مثلا فرض کنید که فروزانفر کجا یا مرحوم زرین‌کوب کجا یا کجا، که اینها اون عمق کلام رو دریابن و بدانن که حافظ چه میناگری و جواهر تراشی کرده است که این ابیات رو پدید آورده. فقط ظاهرش نیست، خیلی تراش خورده این کلمات که این چنین شده است. در مورد قرآن هم به فرض که یک اعجاز باشه، این برای نخبگانه، برای کسانی است که خوب 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 این زبان رو میشناسن و بنابراین میتونن به اعماق اسرار بلاغت او راه بیابن و انگشت بر آنها بگذارن و انگشت تعجب به دندان بگزن که این عجب کلامی است که فوق کلام مخلوق است و فقط از خالق میتواند سر بزنند. بسیار خوب، این یک وجه از وجوه اعجاز قرآنی است که فقط میتوانم بگم برای اعراب، عرب زبانان، اون هم واقعا برای نخبگان اعراب مثل خود ابوبکر باقلانی، مثل فرض کنید که شعرهای مثل ابوالعلاء معری که اونم میگن یک کتابی اتفاقا در تحدی قرآن و در معارضه با قرآن نوشت، و کسان دیگری قابل درک بوده است که واقعا گوینده این سخن چه ظرافت‌هایی و هنرهایی رو در کار کرده. برای مردم عادی، برای ما فارسی زبانان اون چنان قابل درک نیست. اما آیا واقعا فقط جنبه بیانی و بلاغی قرآن است که معجزه است یا جنبه‌های دیگری هم دارد؟ در گذشته به این نکات کمتر توجه شده است. در روزگار ما خوب خواستن که اعجاز قرآن رو نشان بدهن به اون موارد علمی تمسک کردن که ما نمونه‌هایش رو قبلا اینجا خواندیم، که فرض کنید در باب سرعت نور سخنی رفته است، در باب حرکت زمین، در باب آبستن شدن درختان یا آبستن شدن ابرها سخن رفته است و کثیری از این موارد که یا تاریک شدن خورشید و امثال اینها، یا تولید باران، اونچنانی که از مرحوم مهندس بازرگان شنیدیم، کوشیده شده است که نشان بدهند، چنان که گفتم، فقط بلاغت قرآنی نیست که فقط به کار عرب زبانان میاد، نه، نکاتی داره که خیلی یونیورسال است، به درد همه زمانها و همه زبانها میخورد. وقتی که بحث از باد و آبستن کردن ابرها می رود که حتی در روزگار پیامبر قابل درک نبوده، امروز برای ما قابل درک شده، حرکت زمین همینطور، سرعت نور همینطور و غیره و غیره. بنابراین اون دعوی قرآن راست می آید که انما انزل به علم الله، یعنی اگر نتوانید مثل این قرآن رو بیارید، پس بدانید که به علم الله، یعنی به تعلیم الهی نازل شده است. فقط یه عالمی مثل خدا علم به این امور داشته است و در اون روزگاری که هیچ کس چنین علمی نداشته، اونها رو افشا و ابراز کرده و راز مکتومی در این کتاب مانده تا امروز پرده برداری شود. به قول یکی از گویندگان میگفت تلگرافی است که 1000 سال پیش زدن، امروز این تلگراف به دست ما رسیده است و ما حالا باز میکنیم و میخوانیم و میبینیم که بله، شرح احوال خود ماست و بیان عالمان روزگار ماست که تا این روز ناخوانده و نادانسته مانده بود. نظیر این حرف رو پاره از فیلسوفان روزگار ما و پاره از فیلسوفان دیروز هم زدن، نه فقط امروز، چون خب دانش تجربی دیروز دانش تجربی بود، مثل 1000 سال پیش فرق نداشت، ولی فلسفه به هر حال عمر طولانی تر و کهن‌تری دارد و پاره از فیلسوفان مثل ملا صدرا، مثل ملا هادی سبزواری، وجه کاشانی، دیگران، اینها معتقدند که نکات فلسفی بدیعی در قرآن آمده است و از همه شاید بیشتر و مصرتر بر این امر مرحوم علامه طباطبایی که میگوید که نکات فلسفی بدیعی در قرآن آمده است که مطلقا عربهای اون دوران که اصلا از آنها خبری نداشتن، از 100 میلیون کیلومتری اونم عبور نکرده بودن، فیلسوفان بعدی هم اونها رو چنان که باید و شاید در نمیافتن. در فلسفه قدیم یونان ارسطو و افلاطون و دیگران هم اصلا اثری از آثار اونها نیست و بر اثر تعالیم اسلامی و قرآنی و بعد تأملات فلسفی بیرون قرآنی است که ما امروز فهمیده ایم که عجب، قرآن انگشت بر چه نکات مهم و عمیقی به لحاظ فلسفی نهاده است که اینها فقط در پرتو کشفهای جدید فلسفی آشکار شده است، که مثلا خداوندی که هم ظاهر است هم باطن است و هم اول است هم آخر است و این پارادوکس هایی که در کلام قرآنی آمده است که نتیجه تجربه های بدیع روحانی است و همچنین آیات روایاتی که آمده است که گفتن که چون خداوند می دانست که در آخر الزمان یک اقوام جرفندیشی خواهند آمد، اقوام متعمقون، آیات آغازین سوره حدید رو فرو فرستاد که همین والاول والآخر والظاهر والباطن و غیره، و اینها گرچه که گذشتگانی درک سطحی از اینا داشتن اما در پرتو پیشرفت‌های فلسفی، مخصوصا فلسفه اصالت وجود صدرایی، ما اینا رو خیلی بهتر می‌فهمیم و پرده برداری از اون بواطن می‌کنیم که بر گذشتگان آشکار نبود. لذا اعجاز علمی و فلسفی قرآن بر اعجاز بلاغی و کلامی افزوده می شود، یعنی مسائل فلسفی و علمی در زیباترین شکلی بیان شده است. می شد مثل یک کتاب علمی ساده با یک ادبیات خیلی ساده نوشته شود، ولی اینطوری نیست. کسان دیگری باز مثل آقای طباطبایی و البته گذشتگان معتقدند که این قرآن از حیث هدایتگری اعجاز دارد، یعنی در مقام تربیت، در مقام تهذیب نفوس، در مقام تطهیر، در مقام برانگیختن آدمی به پاک شدن، به اخلاقی شدن، به راست کردار و راست پندار شدن، در اینجاست که معجزه میکنه، یعنی تأثیری که در نفوس داره. کسی که قرآن میخواند و بسیار میخواند و تأمل میکند در او، رفته رفته آدم دیگری میشود، یه انسان دیگری میشود. این رو شما تعجب نکنید. من حالا نمیگم که این در حد اعجاز است، اونا اینجوری گفتن یکی از وجوه اعجاز قرآن این تأثیری است که در نفوس مستعده دارد، اما این تأثیر هست. البته هر کتابی میتونه نوعی تأثیر ویژه خودش رو داشته باشه و قرآن رو گفتن که از این حیث هم میتواند مورد توجه قرار بگیره که شاید مثل او نمیتوان آورد، از حیث نفوذ کلام و از حیث تأثیر در تهذیب نفس، تطهیر باطن و آماده کردن آدمی برای پذیرفتن اخلاق حسنه و دوری از بدیها، از چرا؟ هم از راه مبشرین، هم از راه منذرین، هم از راه بشارت دادن آدمی، هم از راه ترساندن آدمی، از راه خشیتی که در آدمی ایجاد میکنه، وعده ها و نویدها و مژده هایی که میدهد و افق های تازه‌ای که به روی انسان میگشاید، حیات طیبه ای که برای آدمیان ایجاد میکند. و گفتن که نمونه های اینها رو در نفوس عارفان و پارسایان میتونید ببینید که چه آدم های شفاف، چه آدم های پاک، چه آدم های امین، آدم های درستکار، آدم های اخلاقی، صبور، حلیم و غیر ذلک پدید آورده است. هزاران هزار از اینها رو قرآن در طول تاریخ پرورده است که دلشون رو نرم کرده، خاطرشون رو، ضمیرشون رو متوجه خداوند کرده و خشیت نرمی و گرمی در دل اونها نشانده است که حیا کنند شرم کنند از اینکه کار بد بکنند یا خلاف فرمان خداوند بکنند، از یک طرف عشق به الهی، به پاداش الهی، از یک طرف خوف از عقاب الهی، مجموعاً آدمیانی این چنین پرورده است. گفتند که به دستاوردهای قرآن نگاه کنید و به نفوس محذبهی و مطهرهی که در اثر تربیت این کتاب آسمانی پرورده شده اند و پدید آمدند. این هم یکی از وجوه اعجاز قرآنی است. گفتند که شما این رو همه جا پیدا نمی کنید. در جهت دیگر باز گفتند که قرآن اخبار از غیب هم کرده است، یعنی خبرهای از آینده داده است که باز این خبرگویی ها در توان آدمیان عادی نیست. مثلا در مسئله جنگ ایران و روم، شما میدونید سوره روم که در قرآن هست با همین آیه آغاز میشود که الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. این رو از قدیم الایام مفسران جزء پیشگویی های قرآن محسوب کردن که چی؟ که رومیان مغلوب ایرانیان شدن اما بعدن بر ایرانیان غلبه خواهند کرد، فی بضع سنین، در چند سال. که خب این اتفاق افتاد. ایرانیان هم که میدونید انقدر در جنگ با رومیان ضعیف شدن که با یک تلنگر اعراب کل اون نظام ساسانی فرو پاشید. عرض می شود که این قبل از فرو شکستن نظام ساسانی بود و قبل از غلبه رومیان بود و قرآن پیش بینی کرده بود که فی بضع سنین، بضع در عربی از 3 سال تا 9 سال رو میگن، یعنی در این فاصله. اونجا دقیقا نگفته است که مثلا در 5 سال بعد یا 6 سال بعد، ولی گفته فی بضع سنین، تو چند سال. ما هم در فارسی چند رو تقریبا تا زیر 10 سال به کار میبریم. باری گفتن یکی از نمونه هاست. این رو شما به تفاصیل خیلی خیلی قدیمی مثل ابوالفتوح رازی دیگرانم مراجعه کنید میبینید، برای اینکه خب اون حادثه در صدر اسلام رخ داد و لذا مفسرین این رو به این معنا گرفتن و جزو اعجازهای قرآنی برشمردن. البته کسانی حوادث تاریخی دیگر رو هم ذکر کردن که اون حوادث تاریخی دیگر ظاهراً هنوز رخ نداده است. مثلا و حرامون علا قریت احلکناها انهم لا یرجعون حتی اضافت حتی یعجوج و معجوج و هم کل حدب این ینسلون الاخر، که وقتی که یعجوج و معجوج میان و از هر تپهی سرازیر میشن و وقت بعضی از روستاها دوباره زنده میشن و به حرکت در میان. خب این البته حتی اکثر یه پیشگوی قرآنه و اتفاقی نیفتاده، یعنی ما نمیدونیم کجا چه اتفاقی افتاده که بتوانیم این آیات هم رو بران معانی بکنیم، ولی گفتن که خب در جای دیگر چون پیشبینی های صادقی شده اینجا هم لابد صادق خواهد شد. یا مثلا در مورد اینکه آیاتی در قرآن هست که به پیامبر مژده میدهد که لتدخلن المسجد الحرام، مقصرین روز شما بالاخره به مسجد حرام خواهید رفت. قبل از این بود که پیامبر فتح مکه بکنه و در اونجا میرید و موهای سرتون رو میتراشید و حج به جا میآورید، که این هم رخ داد و پیامبر پس از فتح مکه در واقع اولین حج واقعیشون رو انجام دادن. تنها یک بار قبلا خوبشون در مکه بود، ولی هنوز آیین حج تشریع نشده بود، در مدینه بود که این آیین و احکام تشریع شد و ایشون هم پس از فتح مکه و شکستن بت‌هایی که در خانه مکه بود یک حج همراه با صحابیانشون انجام دادند و پس از بازگشت از مکه هم به فاصله 2 یا 3 ماه از دنیا رفتند. باری اینم گفتن که یکی از پیش بینی، لذا پس اینم یک وجه از وجوه دیگر که گفتن در او هم اعجاز رخ داده است. پس اعجاز تاریخی، اعجاز علمی، اعجاز فلسفی، اعجاز بلاغی، اعجاز تهذیبی تربیتی، شاید حالا وجوه دیگری هم بتوان یافت. و بعد گفتند که همه اینها رو که روی هم بریزید، مثلیت یعنی این، یعنی مثل قرآن اینه کتابی بیارید که از همه این وجوه من حیث المجموع بتواند برابری و همتایی با قرآن بکند، هم بلاغتش در اوج باشه، هم قدرت تربیتش، هم پیشگویی های تاریخیش، هم آثار اجتماعیش، هم پیشگویی های علمیش، هم عمق فلسفیش. همه اینها رو که با هم بریزید، هیچ کتابی رو مثل او نمیتوانید بیاورید. جن و انس نمیتونن بیاورن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، پشت به پشت هم بدن، هر زوری دارن بزنن، هر قدرتی و سرمایه‌ای رو که دارن به کار بگیرن، این ناشدنیست و از دست اونها برنامه، بنابراین خارق عادت است، بنابراین معجزه است. فرض کنیم که ما این مقدمات رو قبول کردیم که اینا همش در قرآن در حد اعجاز، یعنی در حد نشدنی و نتوانستنی است توسط آدمیان عادی. حالا دلالت بر چی داره؟ بحث این استش که این مقدمه اول اینه. مقدمه دوم این استش که هر امر نتوانستنی و نشدنی یا خارق عادت دلالت بر دخالت خداوند دارد، دلالت بر نظارت خداوند دارد. این هم مقدمه دوم دیگه، اگر این رو به زمینه نکنیم که به نتیجه نمیرسیم. خب این دوتا رو کنار هم میگذاریم، بنابراین وجود قرآن نشانه دخالت خداوند و نظارت خداوند و ایجاد او و انزال اوست. این هم نتیجه اون دو مقدمه. بسیار بسیار خوب، تا اینجا در واقع ما مدعا رو با همدیگه آزمودیم، هم از زبان قرآن خوندیم اون پنج آیه تحدی و معارض طلبی و هم این توضیحات بعدی و این صغرا کبرا کردن ها و اینا و اون انواع مثلیت، مدعا رو تا حدودی برای ما روشن‌تر کرد. اجازه بدید من همینها رو تقریبا از زبان مرحوم علامه طباطبایی هم براتون بخوانم، برای اینکه خب مستند بشه و بعدن بحثای دیگری رو انجام بدیم، چون در مورد همین حرفا خیلی خیلی حرف هست که باید با هم دیگه بزنیم کار و همین راحتی تمام نمی شود. یک نکته رو هم که من فراموش کردم بگم، خوبه که اینجا اضافه کنم، یک وجه دیگری از وجوه اعجاز در قرآن هست که باید در بحث مثلیت منظور کرد و اون نبودن اختلاف در قرآن است. اختلاف یعنی تناقض. خود قرآن اشاره میکنه که لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از طرف کسی غیر از خدا آمده بود، درش تناقض بسیار یافت میشد و مخصوصا قرآنی که به تدریج آمده، یعنی 23 سال یک کتابی نبوده که یه مؤلفی بره در گوشه کتابخونه بنشیند و فکرشو جمع کنه و از این کتاب و اون کتاب استفاده کنه و بنویسه و چند بار خط بزنه و اغلاطش و تناقضهاش رو تصحیح کنه و بعد به صورت منقح و پاکیزه به دست مردم بده. نه، این چنین نبوده. خورده خورده 23 سال نازل شده، با همه این احوال اجزایش با هم تنافی و منافات ندارن و این خودش باز یکی از نشانه هایی است که این کتاب فوق توانایی بشر است. آدم عادی 23 سال حرف میزنه، اولا حرفش رو عوض میکنه، انسان گاهی یادش میاد که قبلا چی گفته، گاهی تناقض پیدا میشه بدون اینکه خودش بفهمه، ولی در قرآن چنین چیزی یافت نمیشود. پس اینم یک وجه دیگر است، یعنی اگر کتابی میخواد بیارید، یک کتابی بیارید که همه این وجوه در او باشد. یه وجه دیگه هم که خب توی کلمات ما بود ولی باید تأکید کنم، اینه که پای خود شخص پیامبر در میانه. خود شخص پیامبر که اگر همچی کتابی رو میارید، برید از یک کسی مثل او بیاورید. ممکنه شما دانشمندانتون رو جمع کنید و بعضیاشون یه چیزی شبیه قرآن بتونن بیارن، ولی نه، برید افرادی رو مثل پیامبر و امی تحصیل نکرده یه بی سواد بیارید تا او یه چنین کتابی بیاورد که اخبار غیبی و علمی و فلسفی و تربیتی و تهذیبی بدون تناقضی و در اوج بلاغت تولید بکنه، چون در واقع همه منشأ همه اینا این شخص خاص بوده. خب اینم یه حرفیست که در اینجا در واقع به یک معنا خود شخصیت پیامبر خارق عادت است، چون این کار از او سر زده. پس خودش خارق العاده بوده، خودش عجیب و شگفت انگیز بوده، خودش معجزه بوده اصلا در خلقت، و این که هم معجزه از او سر زده برای اینکه خودش معجزه بوده است و لذا همیشه در محاسبه اعجاز قرآن این نکته رو هم باید منظور کرد که شخص آورنده کی بوده، و این نکته خیلی مهمی است که حالا من به او باز خواهم گشت چون نکاتی رو روشن میکنه و در اون زمینه باید بیشتر فکر کنیم. خیلی خوب، حالا نگاه کنید که مرحوم آقای طباطبایی در این باب چی میگن. عرض کردم این توضیحات مفصل ایشون در ذیل آیه 23 از سوره بقره است، یعنی تنها آیه مدنی که در باب تحدی قرآن آمده است. بقیه آیات در سوره های مکی بودند چنان که خواندیم. اون آیه این بود: ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نتوانید که نخواهید توانست، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. خب این آیه رو خوندیم. خب حالا اجازه بدید من سخنان بعضی از سخنان مرحوم آقای طباطبایی رو بخوانم. همه حرفا رو امروز نمیتونیم بزنیم، ولی به هر حال ایشون چند تا وجه برای اعجاز قرآن قائل شده. یکی یکی. اولا اعجاز قرآن از جهت علم، که اونجا ایشون توضیح میدهند که به لحاظ علمی در قرآن مطالبی هست که در کتابهای دیگر نیست یا آوردنش از دیگران ناممکن است. البته ایشون بیشتر از لحاظ علم رو در اینجا توضیح میدهند که منظور حتی احکام قرآنی هم هست، معارف قرآنی هم هست. میگویند که قرآن متعرض هر موضوعی از در ذیل اون آیه، هر موضوعی اهم از کوچک و بزرگ شده، از معارف الهی و اخلاق فاضله گرفته تا قوانین و احکام فرعی در عبادات و معاملات و سیاست و اجتماعیات، و خلاصه اون چه به انسان و اعمال او کوچکترین ارتباطی دارد بیاناتی کرده است. و قابل توجه این که تمام اونها بر اساس فطرت و اصل توحید بنا شده، به طوری که عموم تفصیلات اونها به اصل توحید بر می گردد. خب این نکته ایشان اولیشه، که پس همه اونچه که در قرآن آمده از اصل توحید چیز شده و بهترین احکام است که ما می توانیم داشته باشیم. ببینید اینا خیلی ادعاهای بزرگی است. ممکنه ادعا مثلا بگیم که بهترین نوع عبادت اینه که آدم صبح دوبار دو رکعت نماز بخونه، از 4 رکعت نماز بخونه، یا بهترین احکام در باب رهن و اجاره و غیره همون است که در قرآن یا در اسلام آمده است و امثال اینها. خب ایشون معتقد است که این در حد اعجاز است اونچه که در قرآن آمده. دوم این است که اعجاز قرآن از جهت کسی که به او نازل شده، که ما این رو هم گفتیم. ایشون هم معتقد است که این یه آیه از قرآن رو هم نقل میکنه: قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم بهی فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. اگر خدا نمیخواست من نمیتوانستم این قرآن رو بر شما بخوانم، من مدتی از عمر خودم رو در میان شما سپری کردم. افلا تعقلون، حالیتون نیست؟ شما که نمیشناسید من قبل از پیامبری 40 سال میون شما زندگی کردم، از این حرفا نمیزدم، از این خبرها نبود، از این ادعاها هم نمی کردم. هیچ کدوم مثل شما بودم، تاجر بودم، شبانی میکردم و غیره. یه مرتبه در من مثل که یک حالتی، یک جهشی حاصل شده است که محصولش این کتاب است، این آیات است. توجه کنید، افلا تعقلون، توجه نمی کنید. پس یه اتفاقی افتاده در من که میوه هایی داره میده، به این توجه بکنید. و اینم لو شاء الله، به اذن و مشیت الهی بوده است. این تحولی که در من حاصل شده، این درخت خشکی که ناگهان سبز شده و این درخت سبزی که ناگهان میوه هایی داده، میوه هایی که شما هم احساس میکنید و اذعان میکنید که میوه های آبدار و شیرینی است و کامبخش است و حتی سحار است، شما رو مسحور میکنه. توجه کنی یک کمی راجع به این تحولی که در من رخ داده و محصولاتش تأمل بیشتر بکنید. من آدم عادی مثل شما بودم. این رو قرآن می آورد. مرحوم آقای طباطبایی هم همین آیه رو دلیل میگیره بر اینکه شخص پیامبر در این زمینه مدخلیت داشته است و ما وقتی که میخوایم اعجاز قرآن رو بررسی کنیم حتما شخصیت او رو هم قبل از نبوت و بعد از نبوت باید مطرح کنیم و مد نظر قرار بدیم. ایشون البته اینجا یه توضیحاتی هم میدن که یه شبه هایی رو کسایی کردن که بله پیغمبر وقتی که تجارت میرفت به شام میرفت مرونور یه حرفایی از مسیحیت و ادیان دیگه به گوشش خورده بود، یا مثلا فرض کنید که در سوق اوکاز در اونجایی که ادبای عرب می آمدند و اشعار خودشون رو عرضه می کردن، پیامبر در جوانی به اون سوق می رفت اونجا و اونها که اشعارشون رو می خوندن پیغمبر گوش می کرد و بهره بر می داشت، در حافظه خودش ثبت می کرد. گفتن که یا مثلا سلمان فارسی که از فارس پیش پیامبر آمده بود یه چیزایی یاد پیامبر داد و امثال ذلک. گفتن همینا جمع شده و پیغمبر همچین بی سواد و بی سواد هم نبود، یه معلوماتی داشته و بعد این قرآن رو بر اثر اون تجربه ها و اون معلومات تولید کرده. مرحوم آقای طباطبایی توضیح میدن که اینا حرفای سست نیست، مگه پیغمبر حالا توی شام یا توی سفرهای خودش کیو دید، چی از اونا یاد گرفت؟ دیگران هم با او بودن، اونا چرا این چیزا رو یاد نگرفتن؟ یا مثلا سلمان فارسی تو مدینه پیش پیامبر اومد، تو مکه که نیامد. پیغمبر 13 سال در مکه پیامبری کرد، بیشتر آیات قرآن تو مکه نازل شده. ایشون اینا هم توضیحات میده برای اینکه بگه نخیر، پیامبر رو باید همونجوری شناخت که خودش میگه. میگه من 40 سال میون شما زندگی کردم و شما همتون منو میشناسید، از همه رموز زندگی منم با خبرید، من یواشکی مدرسه نرفتم، پیش کسی کتاب نخوندم، درس نخوندم و حالا این تحول در من ایجاد شده. بعد البته مرحوم آقای طباطبایی توضیح میدهند که حتی اگر شما کتابهای تورات و انجیل و اینها رو بخونید که قبل از پیامبر آمده، متوجه میشوید که نکاتی که قرآن در باب پیامبران پیشین آورده بسیار سطحش بالاتر است و بیشتر مراعات جانب نزاهت ساحت انبیا رو کرده است، اونها رو از پلیدی ها و آلودگی ها پاک داشته. مثل اینکه فرض کنید پیامبری با دختر خودش نزدیکی کرده، پیامبری مثل نوح شراب میخورده، الکلی بوده، پیامبری با خدا کشتی گرفته و چیزای از این قبیل که ایشون میگوید که فطرت هیچ انسانی اجازه نمیدهد که به افراد صالح معمولی نسبت داده شود، چه رسد به پیامبران بزرگ خدا، ولی قرآن آنان را از این نسبت ها بری دانسته است. کلن به یه اعتبار ایشون میخواد بگه که این که میگویند که پیامبر کتاب پیشینیان رو مطالعه کرده و یاد گرفته، اولا خود قرآن میگه که ما کنت تدری ما الکتاب و ولل ایمان، تو اصلا کتاب در قرآن در خیلی از جهات به معنای همون کتاب مقدسه پیشین پیش از قرآن است، که مثلا تو کتاب نمی ولا تخطه به یمینه، کتاب نمی نوشتی، یعنی از روی اون کتابهای مقدس پیشین رونویسی نمی کردی. چند جا این رو گفته برای اینکه یه عده این شبهه رو میکردن که یه کسی این حرفا رو یاد پیغمبر میده یا مخفیانه این کتابها رو خونده فی المثل، یا صحابیانش مثلا خوندند. البته ما در روایات داریم که خلیفه دوم عمر تورات میخوند و حتی یه بار پیامبر عمر گفت که لازم نیست دیگه اینو بخونی، اون مطالبی که من آوردم تو رو مستغنی میکند از خواندن کتابهای پیشین. باری مرحوم آقای طباطبایی میگه به لحاظ اخلاقی و به لحاظ شخصیت شناسی قرآن بسی برتر از کتب پیشین سخن میگوید. بعدش اعجاز قرآن از نظر اخبار غیبی است یا اخبار غیبی که اون رو هم براتون اجمالا گفتم. بعدش عدم به اصطلاح اعجاز قرآن از نظر عدم وجود اختلاف در آن. این اخبار غیبی که مرحوم آقای طباطبایی در اینجا میگن حتی شامل همون اعجازهای علمی هم به اصطلاح میشود. مثلا ایشون آیاتی رو ذکر کرده مثل ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها رو فرستادیم که عمل لقاح رو انجام میدهن. قبلا هم گفته بودم که گذشتگان یعنی امروزیان و اونها که میخواستن اعجاز علمی استخراج کنن لقاح رو لقاح گیاهان دانستن، مرحوم آقای بازرگان لقاح ابرها که به گمان من قوت بیشتری داره. یا مثلا والجبال اوتادا، ما کوه‌ها رو میخ‌های زمین قرار دادیم، در نهج البلاغه هم داریم که وقت تدب سخور میدان عرضه، خداوند با صخره‌ها زلزله زمین‌ها و بالا و پایین رفتن پوسته زمین رو مهار کرده است، میخ کوب کرده است. وتد به عربی یعنی چی؟ یعنی میخ. و توتید وتد یعنی میخ کوب کردن. و در قرآن هم هست چند جا البته است، ولی جبال اوتادا، جبال کوها میخ زمینن و پوسته زمین رو مهار میکنن از بالا و پایین رفتن. نمونه های اخبار غیبی در قرآن آوردن. اعجاز قرآن از نظر عدم اختلاف و اینکه در این نبود، بعدشون توضیح میدن که نسخ که در قرآن وارد شده، نسخ از جنس اختلاف نیست. اولا نسخ در احکام فقهی رخ میده نه در معارف، یعنی اینجوری نیستش که قرآن یک بار درباره خدای چیزی بگه بعد بیاد نسخش کنه، بگه نه اون صفتی که راجع به خدا گفتیم اون نیست، یه جوری دیگه است. نه، اصلا نسخ در احکام اعتباری وضعی شرعیه. مثلا امروز میگیم که مثلا بابت تنبیه فلانی او رو 40 تازیانه بزنید، فردا میگیم نه دیگه تازیانه رو لغو کردیم، مثلا زندانش کنید. احکام فرعی شرعی هستن که مشمول نسخ قرار میگیرن، به فرض که نسخی واقع شده باشد، نه معارف الهیه راجع به قیامت، راجع به خدا، راجع به ملائکه، نه اونا اصلا معنی نسخ نیست. اونجاها اگر نسخ رخ بده تناقضه و این تناقض همون چیزی که قرآن اون رو از خودش رفع میکنه و مبرا میدونه خودش رو. بعد ایشون میگوید که نه، نسخ هم امر سهلی است در قرآن و اصلا نشانه اختلاف و تعارض نیست. حتی یه جاهای خود قرآن میگفته که این حکم من موقت باشه و بماند و منتظر باشید تا حکم اصلی رو بعداً بیان کنیم. مثلا آیه رو ایشون نقل میکنه که واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت. زنانی که کار نامشروعی میکنن 4 شاهد بر آنها بگیرید و اگر این شاهدان شهادت دادن آنها رو در خانه ها محبوس کنید. حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، تا وقتی بمیرند یا خدای راه دیگری رو نشون بده. این ایشون میگوید که بعدن که حکم زنا عوض شد، ابتدا گفته شده بود که احتمالاً این حکم عوض خواهد شد، فعلا این کار رو بکنید، توی خانه حبسشون بکنید. خب و امثال ذلک. من خودم هم قبلا در باب زدن زنان این نکته رو گفته بودم در بحث‌های نهج البلاغه که در مورد آیه‌ای که زنان رو بزنید، به گمان من بعداً نسخ شده است در موردی که نشوز واقع می شود، چه نشوز از زن چه نشوز از مرد، در اونجاست که قرآن می گوید که فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، چون اون آیه نشوز زنان، اونم نشوز دیگه که ان خافت، یعنی اگر تخافون نشوزهن نه فعزوهن و احجروهن فی المزاجع و ضربوهن نه، اگر از نشوزشون می ترسید نصیحتشون کنید، بندشون بدید، از اونها جدایی در بستر بگیرید و همخوابگی نکنید و بعدم می توانید اونها رو بزنید، که از همون ابتدا هم گفتن منظور خیلی زدن سبک و خفیفیست. حتی همین زدن سبک و خفیف بعدن پس گرفته شد و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن و ارازن، اگر زنی از نشوز مردش ترسید. در اونجا دیگه نگفته که این زن مرد رو بزنه، اونجا گفته شده است که خلاصه به حکمیت رو بیاورید. در واقع یه جوری نسخ شده است اون آیه، و این نسخ شده هیچ اشکالی نداره و در خود قرآن هم هست و نسخ در احکام شرعی فرعیه. معناش این استش که ابتدا موقت بوده و بعدش هم پس از اون دوران خودش نسخ شده و از بین رفته، اما آیهش در قرآن باقی مانده است که تاریخچه اون حکم رو نشان میدهد. بگذاریم از این که بعضی از علما مثل مرحوم آیت الله خویی معتقد بود اصلا نسخی صورت نگرفته و آنچه که بوده از جنس مقید و مطلق و خاص و عام و اینا بوده است که حالا بحث‌های فقهی مفصلی است. بعد ایشون میرسد به اعجاز قرآن از نظر بلاغت. در اینجا هم ایشون خب توضیحاتی میدهد و که اعراب در زمان پیامبر چگونه بودند و چه میکردند. منتها در اینجا ایشون دو نکته رو ذکر میکنه که این دو نکته خوب است که ما هم اینجا بررسی کنیم قبل از اینکه زمانمون به پایان برسه. حرفای گفتنی زیادی که جنبه فلسفی داره میماند برای نوبت بعد. نکته اول این است که یه عده اساساً به این مسئله اشکال دارند راجع به خبرهای علمی و غیبی و غیره هیچی، اما اینکه ما بتوانیم در زبانی که ساخته و پرداخته و اعتباری و مصنوع خود آدمیان است چنان عمل کنیم که اصلا فوق توانایی دیگران باشه. خب این زبان قانون طبیعت که نیست که بگیم یک کسی میتونه قانون طبیعت رو بشناسه یا یک توانایی های مغزی ویژه‌ای داشته باشه کشف تازه‌ای بکنه. زبان دیگه، زبانیست که دست خودمونه. این که یک کسی در حد اعجاز سخن بگه، چنان سخن بگوید که هیچ کس دیگه نتونه برتر از او سخن بگه، بهتر از او رو بیاورد، در همون زبان خاص و نه در زبانهای دیگر، گفتن این محل اشکاله. ما نمیتونیم درک بکنیم چطور میشه همچه چیزی، و کاملا امکان داره با پیشرفت زبان، با پخته تر شدن زبان، با به میان آمدن بلغا و فصحا، آدمیان اصلا زبانشون پخته و پرورده تر بشه، کمان که اینطوری هم شده. یعنی زبان فارسی که ما امروز حرف میزنیم، هممون میدونیم زبان فارسی 1000 سال پیش نیست، زبان فارسی نیست که بوعلی سینا با او کتاب مینوشه یا غزالی یا تاریخ بیهقی یا این نویسندگان. اتفاقا به قول مرحوم محمد علی فروغی 700 ساله که ما به زبان سعدی سخن میگیم، یعنی سعدی زبان رو برای ما زبان فارسی کرد، اینجور نرم، حلیم، لطیف و هنرمندانه. قبل از او زبان زمخت و پردرشتی بود. همین امروز عرب ها که نهج البلاغه رو میخونن میگن برای زمان خودش خیلی خوب و بلیغ بوده، ولی الان یک زبان زمختی داره، درشته، پر از لغات متروک مهجوره که دیگه کسی اون لغات رو به کار نمیبره. لذا همین که وارد یه جمله میشه، جمله چنان ثقیل میشه مثل غذایی که شما میخوری یه مرتبه 7-8 ریگ بیاد توی لقمه و توی دهانتون، چجوری این به سختی اصلا نمیتونی لقمه رو پایین بدید ببلعید. خب یا مثلا شما شعرهایی رو که فرض کنید که حتی شاهنامه فردوسی که 1000 سال پیش نوشته شده، شعراش امروز اونقدر روان نیست و بعدن که همین پایین تر، این زبان بهتر و بهتر شده، پخته تر و پرورده. چطور میشه گفت که یک کسی مثلا در 1000 سال پیش، 1400 سال پیش، وقتی که زبان هنوز در اون مراحل ناپختگیش بوده، حرفی بزنه که تا هزاران سال بعد کسی رو دست او نتونه بیاد؟ این چه جور ادعاییست؟ و آیا اصلا در عرصه زبان اعجاز ممکن است؟ ممکنه شما بگید یک کسی خیلی فوق العاده بوده. ما خودمون در زبان فارسی مثلا میگیم یه جاهای غزلهای مولانا، یه جاهای حافظ، اینا فوق العادن. اما اگر حافظ میمد میگفت هیچ کس مثل من حتی یه بیت شعرم نمیتونه بگه، خب ما تعجب میکردیم. آقای طباطبایی مصرن بر این که یک آیه، یه جمله مثل قرآن نمیشه. حالا یک کسی بیاد بگه یک کتاب به اندازه قرآن، یا یک کسی بیاد بگه یه دیوان مثل دیوان حافظ، آدم باز خب حالا شاید، نشاید، شاید. اما اگر بگیم که حتی یه آیه هم شما نمیتونید بیارید مثل قرآن، یه جمله هم نمیتونید بگید، و او در چنان اوجی از فصاحت و بلاغت قرار داره که تا ابد ناشدنی است، به شدت این سخن مشکوکه، به شدت غیر قابل هضمه، کمان که فکر میکنم هممون تصدیق کنیم. ایشون تصریح میکنه به اینکه حتی مثلا انا اعطینا کالکوثر، مثلا این آیه، این خودش یک اجازه، یعنی اصلا مثل این دیگه، فوق این که هیچی، مثل این هم نمیشه کن. این حرف از ایجانب ایشون بسیار عجیبه. به همین دلیل هم کسانی در گذشته بودن، هم از میان شیعه، هم از اهل سنت، هم از معتزله، هم از شیعه، مثل مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی، جامع نهج البلاغه که از متکلمان بزرگ شیعه بود و گرایش های فکری زیادی هم به معتزله داشت، اینا یک تئوری رو آوردن به نام صرف. صرف یعنی باز داشتن، کسی رو منصرف کردن. گفتن نه اینکه خود قرآن به خودی خود معجزه است، بلکه اگر کسی خواست مثل او بیاورد، خدا او رو منصرف می کند. گوش میدید، این چیز جالبی است، از خیلی جهات جالبه، از یه جهت که خیلی حرف عجیبی، از یه جهت هم که اصلا از نوع دخالت ماورای طبیعت در طبیعت سخن میگه که اونم خیلی عجیب و غریبه. ولی خب بالاخره علم کلامی بود که به دیگران راه میداد که چنین حرفی رو بزنن. مرحوم طباطبایی این رو نمیگه و مبانی فلسفیش اجازه نمیده، اونا رو خواهم گفت. ولی عده این قائل به نظریه صرف بودن، یعنی خداوند منصرف میکند، باز میدارد، منع میکنه، نمیگذاره که مثل قرآن بیارن. یعنی اگه خدا منع نمیکرد و کنار مینشست، میتونستن دیگران مثل قرآن بیارن. توجه میکنید، به قول حافظ، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون چه مسیحا میکرد. در اینجا اونا نمیگن اگه فیض روح القدس مدد کنه مثل قرآن میتونه، میگن اصلا میتونن مثل قرآن بیارن، لازم نیست فیض روح القدس مدد کنه، فقط لازم خدا اینجا دخالت نکنه، خدا کاری به کارشون نداشته باشه. میشینن بلغا و ادبای هر عصری و راحت مثل قرآن میارن. اما همین که عزم کنن شبیه اون بیارن، و خدا میاد و جلو دستشونو میگیره، اصلا مغزشونو از کار میندازه و نمیتوانن این کار رو بکنن، برای اینکه اون سخن پیامبر نقض نشود و صحیح و سالم باقی بماند، که اگر جن و انس پشت به پشت هم بدهند، ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، نمیتوانن مثل قرآن رو بیارن. مرحوم آقای طباطبایی این نظریه رو هم رد میکنه. این استش که بله، توضیحشون اینه که میگه از نظر اون افراد این است که خداوند برای حفظ دلائل نبوت قدرت مقابله با قرآن رو از افراد انسان سلب کرده و به نیروی اراده اش که بر هر چیز حکومت میکند، آنان را از این عمل باز میدارد. و خود ایشون اینجا توضیح میدهد که این عقیده هم بی اساس است، برای اینکه قرآن میگوید که در همون آیه سوره هود که خوندیم، آیه بعدیش اینه که فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر نتوانستند اجابت کنن، یعنی اگر نتوانستند مثل قرآن رو بیاورن، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، پس بدانید که این قرآن از این جهت نمیتوانن بیاورن که نازل شده از زیر نظارت علم الهی و به تعلیم الهی، نه نازل شده است و بعد خداوند اونجا ایستاده در کمین که اگر کسی قصد مقابله به مصر کرد، دست او رو بگیرد یا ذهن او رو از کار بیاندازد. نه، دلیل این که لم یستجیبو، نمیتونن مثلش بیارن، اینی که اون زلب به علم الله، این قرآن از مرتبه علم الهی نازل شده است، از اونجا پایین آمده است، اون چیزیست که در خود قرآنه، یعنی علم الهی در قرآن مندرج است، نه اینکه خدا دست اینا رو میگیره و فلجشون میکنه. عرض میشود که بعدشون توضیح میدهد که نخیر، این قرآن یعنی میشه در کلام هم بلاغتی به کار برد که به هر حال دیگران رو چنان عاجز کند که نتوانند مثل او رو بیاورند. بسیار خوب، تا اینجا ما اصل مدعا رو توضیح دادیم، مثلیت رو توضیح دادیم و کوشیدیم که اون چرا که در ذهن فیلسوفترین فیلسوف روزگار ما بود، یعنی مرحوم علامه طباطبایی، مطرح کنیم. یکی دو دقیقه پایانی همین رو عرض کردم، گفتم اصل مدعا رو ما اینجا پرداختیم ولی سوالات بسیاری به لحاظ فلسفی باقی مانده که مطمئنم که در ذهن و زبان عزیزان هم هست، از باب اینکه این مثلیت آیا در این زمینه ها صدق داره یا صدق نداره، آیا هماوردی قرآن جواب داده شده یا جواب داده نشده، آیا معجزه دلالت بر آن مدلولی که میگویند میکند یا نمیکند، میزان مدخلیت شخصیت پیغمبر چه مقدار است، امکان اعجاز که البته قبلا در بارش سخن گفته بودیم، میزان مدخلیت شخصیت نبی، اینها انشالله میماند برای نوبت آتی. اقوال بزرگان دیگر علی خصوص امام غزالی رو هم در این باب خواهیم خوان و حرفهای گفتنی و شنیدنی بیشتر که به اونها خواهیم پرداخت. فعلا عزیزان رو به خدا می سپارم و السلام علیکم.
سلام، ببخشید من تازه ریکوست آنیتو گرفتم.
بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم از صحبت‌های خیلی مفید و موثرتون. من یه سوال داشتم راجع به این اون قسمت که فرمودین که گفته یک آیه از شخصی مثل پیامبر نمیشه آورد، مثلهی و ولی بعدش هم بلافاصله فرمودین که در واقع این از هر کی که میخوان هم میتونن کمک بگیرن، حالا از هر کی در واقع میتونه از افراد دانشمندم باشه، و اگه این طور باشه آیا میشه گفت که واقعا همون شخص، یعنی این شخص مثل پیامبر بودنم مطرحه، یا کلا اصلا هیچ سوره مثل سوره قرآن نمیشه آورد و حتی از آدم های اسکولار یا دانشمند یا محقق؟ و اینکه آیا یه سوال دیگه که برای من پیش میاد، من تا حالا نشیدم کسی به این پاسخ داده باشه، حالا چه دانشمند و چه غیر دانشمند، که من این سوره یا این کتاب رو مثل قرآن آوردم، یعنی به این در واقع مبارزه طلبی پاسخی داده باشه. آیا هست چنین چیزی یا اینکه پاسخ داده نشده؟ یه چیز دیگه هم نمیدونم، شما احتمالاً صحبت‌های دکتر گلیمیره رو گوش دادین، صحبت‌های قدیمی داره فکر کنم عنوان دکتر گلیمیلر. یه سخنرانی داره که اتفاقا عنوانش هم Amazing قرآن هست و همین در واقع به معجزه بودن قرآن اشاره میکنه. یکی از همین دلایل مهمش و کانسیستنسی که تو قرآن هست اشاره میکنه و میگه در واقع باید یه نویسنده داشته باشه، چون نمیشه مثلا یه کمیتی، حالا که بعضی ها ادعا کردن یه کمیتی بوده، چون این کانسیستنسی در تمام قرآن دیده میشه ولی مثلا بایبل اینطوری نیست به خاطر نویسنده‌های مختلف. و اتفاقا همین مبارزه طلبی هم باز یه چیز دیگرش اشاره میکنه که میگه هیچ در واقع انسانی هیچ وقت نمیاد بگه که من این آوردم شما نمیتونین، یا اینکه مثلا بیاد بگه که من این کتابو دادم، اگه هر کی میتونه بره یه ارور پیدا کنه توش. در واقع خیلی اعتماد به نفس خیلی بالایی میخواد که انگار هیچ انسانی معمولا این کارو نمیکنه که از اشخاص بخواد که برین اشتباهات این کتابو پیدا کنین و در بیارین. خیلی ممنون، متشکرم. حالا سوال من همین بود. یه سوال هم حالا باشه بعدا. متشکرم.
از شما ممنونم. نه، نکات خوبی رو یادآوری کردید. خب بله، این که کانسیستنسی است و عدم اختلاف، خب خود قرآن هم یادآوری کرده و نکته مهمی است. منتها مهم این استش که طرف مقابل، یعنی مخاطبین، اینو قبول کرده باشن یا نه. حالا در این زمینه سخن خواهیم گفت. خیلی‌ها خواستن نشون بدن که در قرآن تناقض زیاده و ظاهر. خب یکی از افرادم، دوست ما در ایران، آقای مصطفی ملکیانه که در سخنان خودش هم اینو بسیار میگه، میگه موارد زیادی هست که تناقضات هست و اینا رو با تکلف میخوان رفع بکنم. من البته الان در مقام داوری نیستم، ولی این که ادعایی که بله قرآن کرده است خب همینه که اختلاف نیست، تناقض نیست، کانسیستنسی هست و مؤلف خلاصه در طول 23 سال هر کی بوده حواسش خیلی جمع بوده که حرفاش یکی پارهش پاره دیگر رو نقض نکنه. از جهت امیزینگ بودن اتفاقا حالا این از حرفاییست که من بعدا خواهم گفت. ببینید خیلی فرق است بین امیزینگ بودن و معجزه بودن. امیزینگ یعنی شگفت‌آور، یعنی فوق العاده. درست همونطوری که ما راجع به دیوان حافظ هم میگیم امیزینگ، واقعا برای اینکه شگفت‌آور است. توانایی خودمون رو نمیبینیم در اینکه مثل حافظ شاعری باشیم، حتی یه بیت شعر مثل او بگیم در تمام عمرمون، و بنابراین اعجاب میورزیم و در مقابل عظمت شعر او مثلا زانو میزنیم. عین این ماجرا در اعراب رخ داد، در مقابل عظمت قرآن، یعنی حالا فقط از جهت بلاغتی به زانو در آمدن. یعنی حقیقتا حتی بعدها زبان عربی مقدار زیادی تحت تأثیر قرآن قرار گرفت. یعنی اصلا یک ترنی، یک پیچشی در زبان عربی داد و زبان عربی رو نرم کرد، یک مثلا آموزشی داد به نویسندگان و شعرهای عرب که شما این رو خصوصا عربی میگن و میتوانن تصدیق کنن که عربیت قبل از آمدن قرآن و اون شعرهای اونا و اون چیزا رو و مزامینشون رو مقایسه کنن با مزامینی که در قرآن هست، نحوه بیان، سلاست و جزالت و اسلوب، اینا رو خیلی خوب میتونن بگن که یه کتابی بود که واقعا نمونه بود، amazing به اصطلاح اونا. اما این که بحث این است، این شگفتانگیزی که واقعا هم شگفتانگیزه و از این حیث هیچ کسی سخنی نداره و شکی نداره، در حد اعجاز میرسه یا نه، این حالا یه بحث دیگری است که دربارش باید سخن بگیم. همینم بود که اینجا نقل کردم، مرحوم آقای طباطبایی به صورت یک شبهه، یک اشکال نقل کردن که آیا اصلا تو زبان میشه تصرفی کرد که این زبان به نحوی ادا شود که فوق طاقت آدمیانی باشد که خودشون خالق بشر زبانن. البته ایشون یه مثالی میزنه، میگه که لازم نیست که سازنده شمشیر بهترین شمشیر زن باشه، اونی که یعنی آدمیانی که زبان رو ساختن ممکن خودشون از عهده نیان که بهترین زبان آور باشن، مثل شمشیر سازی که بهترین شمشیر زن نیست. حالا این مثال هست دیگه، مثالم که میدونید دلیل نیست، ولی به هر حال این نکته ایست که ایشون میگه و متوجه و متفتن به این معنا بوده است که قصه زبان یک قصه خیلی پیچیده است و به این راحتی ها درباره شدن و نشدنش داوری نمیشه کرد. اما راجع به بخش اول سوالتون که قرآن میگه هر کیو تونستید برید جمع کنید بیارید که از یه آدمی مثل او، بله یعنی شماها ولو اینکه دور هم جمع بشید این شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه شما مثل او نیستید. یعنی در واقع میخواد بگه این شرط شرط محالیه، یعنی اینجوری باید فهمید، اصلا نشدنی است. برای اینکه شماها اگر دور هم جمع بشید، دانشمندانتون هم بیارید که یک کتاب مثل او بیارید، شاید بیارید، ولی خب اون شرط وفا نشده است. برای اینکه از مثل او باید می آوردید. ببینید اینجا در واقع یه شرطی رو قرآن گذاشته، خیلی جالبه، خیلی در حقیقت زیرکانه است. میگه خیلی خوب بفرمایید این کارو بکنید، ولی مثل اینکه یه کسی خودش همینطوری بپره بره بالای بام و به دیگران بگه اگه میتونیدم شما بیاید بالای بام، اینا نردبون بیارن برن بالای بام، میگه نه خب نتونستید که، شما با نردبان آمدید، من گفتم بی نردبان بیاید. همه دانشمندا رو جمع کنن کتاب مثل قرآن بیارن، خب میگن شما گفتی بری هر کی میخواد بیاد، میگه بله من اینو گفتم، ولی معنیش این بود که این در واقع نشدنی است، چون شما دانشمندانی که جمع کردید دیگه اون انسان امی اینجا وجود نداره. ما گفت بنابراین اون شرط اصلا تحقق پذیر نیست، یه همچی چیزیه اینجا، و این خیلی شرط زیرکانه جالبی است که در واقع عملی شدنی نیست. این شبیه اون سخنان پارادوکسیکال است که سعدی میگه دیگه، میگه گفته بودم من در این باب یه مقاله مفصلی نوشتم که سعدی از این پارادوکس ها خیلی استفاده میکرده، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. یه شرط گذاشتم، گفتم اگر بیای من غم دلم به تو میگم، ولی این شرط تحقق پذیر نیست، برای اینکه تو وقتی میای اصلا من همه غمام یادم میره. گوش کردین؟ یعنی خیلی شرط زیرکانه و خودش رو نفی میکنه، نقض میکنه. یا مثلا سعدی در جای دیگه میگوید که مثلا بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت، رفته بودم گل جمع کنم ولی نمیشد، برای اینکه بوی گل چنان منو مست کرد که دامنم از دست برفت، سبد از دستم افتاد نمیتونستم گل. یا مثلا اونجا که میگه که به معشوقات گفتی گفته بودی قیامتم بینند این گروهی محب سودایی، وین چنین روی دلستان که تو راست خود قیامت بود که بنمایی. میگه تو گفتی که روز قیامت مگه منو ببینی، گفت تو اگه خودتو نشون بدی خودش قیامته، لازم نیست ما تا قیامت صبر کنیم. یه چنین شروطی، یک چنین پارادوکسایی که خیلی جالبم هست. من این آیه قرآن رو از اون جنس پارادوکس ها میذارم، میگه اصلا یعنی چنین شرطی تحقق ناپذیر است و شما هر چی زور بزنید جن و انس هم بیارید، من به شما میگم دارید از شرط دور میشید. بنا بود از یه کسی مثل من هم چه قرآنی رو بیارید. اونا که مثل من نیستن که، اینا دانشمندان جهانن. بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که برام پیش اومده بود که همون اگه با توجه به همون مطلب که میگفتین که چیز رویایی قرآن، یعنی چی میگن وقتی به پیامبر اومده شخصیت خود پیامبر تاثیر داشته و در واقع یه چیز چی میگن سمعی بصری براشون بوده، یعنی چی جوری شد که این برای پیامبر ما معجزه شد برای پیامبر دیگه این معجزه نشد، اگه واقعا همه اینا به صورت اینه که یه چیز این مدلی بهشون نازل میشه؟ آیا مثلا یه جوری خدا جداگونه اومد مثلا به پیامبر ما یه جوری دیگه ای گفت که این همین وحی باعث یه چیز معجزه‌ای شد؟ یعنی خب ببینم این نفس پیامبر این وسط چه کار میکنه که این کلامی که بهشون نازل، میدونم که انجیل و قرآن اینا، انجیل و تورات اینا اینجوری ثبت نشدن، ولی اگه فرض کنیم ثبت میشدن آیا اونا معجزه میشدن، یا اینکه قرآن یه چیز خاصی داره در ذات پیامبر که مثلا باعث شده معجزه بشه؟ و ببخشید من چون دیدم دیگه سوال نیست، یه چیز دیگه هم مطرح میکنم، این که آیا اینم فکر کنم یکم شبیه اون چیز آخری بود که شما گفتین، ولی آیا نمیشه فکر کرد که این خیلی هم حالا خدا جدی نگفته توی اینجا، مثلا نه اینکه بگیم که اگه یه آیه آوردین اون وقت این شرط برنده شدین، یه جوری مثل همون ادبیاتی که گفتین مثلا ادبیات مبالغه است که مثلا در واقع همون بگه ببینین چه چیز جالبیه به این معنی آورده شده، نه به اینکه واقعا حالا اگه نشستین آوردین دیگه منو یعنی شرط آوردین، بلکه در واقع یه جوری چیز صنعت مبالغه یا صنعت هر چیزی که تو ادبیات هست. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، متشکرم. بله، در جواب سوال دومتون، بله، حالا اینا جزء نتایجی است که بعداً خواهیم رسید و من انشالله در بخش دوم این بحث اینا رو بیان خواهم کرد. بله، از نظر من اینا حالت مبالغه هم داره، یعنی جدی نیست، یعنی به اصطلاح منظوری نیست که بری جن و انس رو جمع کنید و به این دوره هم بشین، یعنی این کار عادتاً نشدنی است. این حالا منتها به این شکل بیان شده است، شبیه همین که ما میگیم من 70 دفعه بتینو گفتم، نمیدونم 100 دفعه گفتم نشنفتی، اینا 100 دفعه 70 دفعه نیست، ولی خب هم مبالغه است هم اغراقه و هم در این حال جدی بودن گوینده رو نشان میده، لذا نباید این رو اونطوری معنا کرد، گرچه که حتی اگر شما لیترال و تحت و لفظی معنی کنید به همون معنای پارادوکسیکالی بود که عرض کردم، که اتفاقا خیلی شرط زیرکانه‌ای در اینجا نهاده شده است. عرض می شود که این شرط زیرکانه رو ممکن بود کسی دیگه ای نتونه، این حافظ نمیتونه این رو بگه، بلکه حافظ درس خونده بود، حافظ دیوان شعرا رو مطالعه کرده بود. این ببینید مهمش اینه، اون شرط زیرکانه رو پیامبره که امی بود میتونست بگه که لبست و فیکم عمرن، من یه عمر رو میان شما زندگی کردم، دیدید که من درس خونده نبودم، کاری نکردم، ولی حافظه نمیتونه بگه، چون به شهادت دیوانش، دیوانه تمام شعرهای قبل از خودش رو خونده بود، حتی شعرهای مولانا رو که بعضی ها میگفتن اصلا اطلاع نداشته. و من یه مقاله مفصل نوشتم و نشان دادم چقدر اقتباس از مولانا کرده، از خواجو کرمانی، از سعدی که الا ماشاءالله، از خاقانی، از نظامی، از همه کس. حافظ نمیتونست بره بگی شعراتون رو جمع کنید، هیچ که مثل من نمیتونه بگه، خودش هم میدونست هم چه ادعایی نمیتونه میکنه و هیچ کس دیگری. ولی پیامبر میتونست اون شرط زیرکانه رو بذاره، چون میدونست که اگر عمل کنن بهش نقض شرط هست، چون وقتش عوام رو جمع نکردن، دانشمندا رو جمع کردن، خب بدیهیست که شرط این نبود. لذا این نکته خیلی اساسی است که در اینجا باید نظر داشت. بله، همون که شما گفتید، بیان هم صورت مبالغه داره، یعنی بدید هر کار خواستید بکنید و نمیتونید این کار. دوم هم این که بله، شگفت‌انگیزه، یعنی من به جای خارق العاده فوق العاده به کار میبرم که این بهترم معنا رو میرسه. اصلا خود شخصیت پیغمبر بارها گفتم مثل روییدن یه گلی بود در کویر، یه کار محال نیست، ممکنه تو کویرم یه قطره آبم گیر بیاد، گلی هم بروید، ولی خیلی نادره، خیلی فوق العاده است. دلتون میخواد بگید خارق العاده، هرچی میخواد بگید، ولی خیلی کم اتفاق میفته. خود پیامبرم با همون سوابقی که خودش میگفت، میونه همه بود، یکی از همه بود، مثل همه بود، و یه مرتبه یه چنین جهشی کنه و بعد چنین دعوتی و چنان پشتکاری و چنان عظمتی و چنان کتابی و چنان توحیدی و این چیزها، خب خیلی خیلی عجیب بود دیگه. خب اطرافش آدمیانی بودن همه مثل خودش و بعضی خیلی ادیب‌تر و خیلی بلیغ‌تر و شاعرتر و غیره، درس خونده‌تر، مثل علمای یهود و نصارا و غیره. ولی یه چنین شخصیت تاریخ سازی از دل اون محیط عرب و اون خشکزار فرهنگی به نسبت، یه کار، یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، خیلی شگفت‌انگیز بود، برای عجیب بود. همین، یه چیزی بیش از این مگه ما میخوایم چی کار کنیم؟ مثلا احتیاجی نداریم. و بعد از این دیگه بعد سراغ مدعا رفت، یعنی بعد از این که شما گفتید یه خودی به خودی خود یک حادثه شگفتیه، دیگه بعدش بعد رفت و دید حرفاش چیه، یعنی تازه در باز میشه، نه اینکه تمام بشه و در بسته بشه، که حالا اینا رو من انشالله بعدن خواهم گفت. این قسمت دوم سوال شما، یا هر دوتا رو من جواب دادم دیگه؟ بله،
ببخشید، قسمت اولش این بودش که چه خصوصیتی توی پیامبر بوده که این اجاز شد و
بله ببینید، آره خب اون کتاب های دیگه که خود گویندگانش هم نویسندگانش هم یا پیروان اون ادیان هم ادعا ندارن که کتاب را لفظاً معجزه است، حتی اصلا کلمه اجاز و اینجور چیزا رو در اون زمین ها به کار نمیبرن و تحدی هم صورت نگرفته. درسته، ببینید، بله این برمیگرده به خود شخصیت پیامبر. حالا اتفاقا نوبت بعد از مرحوم آقای طباطبایی هم میخونیم که در این معجزه شخصیت پیامبر و هر معجزه، البته در نظر ایشون، یعنی مقتضای مبانی فلسفی همینه، شخص شخیص ایشون دخیل بوده و مدخلیت تام داشته. لذا عیسی یک آدم بلیغی نبوده، به فرضم که، یعنی شواهد تاریخی هم چنین چیزی رو نشون نمیده، اگه بود او هم میتونست مثلا کاری بکنه. عیسی رو گفتن هیلر بوده، یک شفابخش بوده، یک طبیب بوده و خب شفابخشی میکرده در حد اعجاز، حالا گفتن قرآن هم میگه مرده زنده میکرده و غیره بود. این خاصیت رو داشته، یعنی این توانایی روحی رو داشته. در پیامبر اسلام ظاهرا نبوده همچی چیزی، خودش هم مدعی نبوده، هیچ همچنین عملی هم از او سر نزده، ولی این یکی رو داشته. بله، خب این شخصیت پیامبران متفاوت بودن و پیامبر اسلام به دلیل تربیتش در اون محیط و به دلیل ذوق شخصی که داشته و توانایی ها و ظرفیت های شخصیش، بله این کار رو توانسته بکنه و بنابراین معجزش به این صورت در آمده است. من قبلا از شما، یعنی براتون گفته بودم یا یادم نیست کجا بود، که ابن رشد اصلا قرآن رو به یه معنی معجزه پیغمبر نمیدونه، میگه دلیل نبوتشه، نه اعجازی. که ببینید دلیل با اعجاز فرق داره. ایشون میگه دقیقا سخنش اینه، میگوید که مثل یه طبیبی که کتاب طبی مینویسه، میاد ادعا میکنه میگه من طبیبم، بعدم میگیم به چه دلیل، میگه بفرمایید این کتاب طبی. مثل یه شاعری که ادعا میکنه من شاعرم، بعد میگیم به چه دلیل، میگه بفرمایید دیوان شعر من. این معجزه که نیست، این خود دلیل است و دلیلی که میتونه مدلول رو یا ثابت کنه یا نکنه. یعنی شما با مراجعه به اون کتاب ببینید این آقا واقعا شاعره یا بیخود میگه یا ماعره یا واقعا طبیبه، طبیب راستینه یا دروغینه. ایشون در واقع اصلا سراغ این چیزا نمیره، یعنی مطلب رو خیلی سهلتر میکنه از اینکه اصلا ما بگیم شگفت انگیزه یا خارق العاده است یا فوق العاده است یا معجزه است. اصلا از اینها فراتر میره، میگه نه شما یه آدم نگاه کنید با ادعاش و با دلیلی که برای ادعاش آورده، میگه من شاعرم، اینم دیوان شعر من، بفرمایید قبول میکنی یا نه. اون وقت حالا ممکنه بگه که آخه من که شاعری که من هستم اصلا قبل از من شاعری نبوده، من کتاب شعری نخوندم، من تربیت ادبی نشدم، من مدرسه نرفتم، من نشست و برخاست با کسی نداشتم و این الانم شعرهای من در حدی است که شماها همتون مسحور شده، همتون قبول کردید که این خیلی عالیه. فلانی که قبلا یه خط شعرم نگفته یک دفعه یک چنین دیوانی رو این پرورده و بیرون داده، شگفت انگیزه. همین، برین اگه میتونید مثلش بیارید، به شرطی که از مثل من بیارید، نه اینکه برید از کسانی بیارید که قبلا هزار بیت شعر گفتن، هزار تا دیوان شعر خوندن. یه چنین وضعیتی است. ولی بیان ابن رشد به نظر من که خودش هم حکیم بود هم طبیب بود، بیان خیلی روشن‌تری است و اصلا کاری به اعجاز نداره. میگه مثل دیوان شعری شاعره که دلالت بر شاعری او داره، مثل کتاب فقه یک فقیه که دلالت بر فقاهت او داره، و کتابی است که یه فیلسوف نوشته که دلالت بر فیلسوفی او داره و هاکذا. پیامبرم مدعی تربیت بود و تهذیب بود و جامعه سازی بود و غیره و غیره، و اینم کتابش بود و از این طریق عمل کرده. حالا بخونید ببینید که واقعا موفق بوده در این کار، واقعا کتابش از این جهت سرآمده یا نیست. خلاصه رو محتویات قضاوت بکنید.
تشکر آقای دکتر. یک سوال از طریق تکست اومده به این عنوان که چرا تا به حال توحید و یکتاپرستی به عنوان یک معجزه مطرح نشده است و حتی از طرف متکلمان و فیلسوفان به عنوان یک نوع عقلانیت به رسمیت شناخته نشده است؟
من متوجه نمیشم. توحید از طرف فیلسوفان به رسمیت شناخته نشده یعنی چی؟
بله، اینه که منظورش اینه که توحید و یکتاپرستی خودش میتونه یه معجزه باشه، چرا اینو عنوان نشده از طرف فیلسوف؟
بله، آخه ببینید توحید که در یهودیت هم که بود، در مسیحیت هم بنا به ادعای خود پیامبر اسلام بود، و این حالا حتی خود مسیحی‌ها هم میگن تثلیث ما منافی توحید نیست، منتها حالا یه بیان‌های خاصی دارن، لذا سابقه داره. خود قرآن هم که خب میگه که از ابراهیم و پیش از ابراهیم همه مسلم بودن، یعنی تسلیم خدا بودن، همه موحد بودن، و اسلام از ابتدا همه ادیان اسلام بوده، منتهی که اسلام موسایی بوده، که اسلام عیسایی بوده، که اسلام محمدی بوده، و الا خود ابراهیم هم میگفتش که قل انا مسلمون، ما هممون مسلمانیم، لذا همه موحد بودن، و لا نفرق بین احد من رسله، بین پیامبران ما فرق نمیذاریم، یعنی از این جهت فرق نمیذاریم، از فروع احکامشون فرق داشته، ولی از جهتی که همه اهل توحید بودن، همه قائل به آخرت بودن و غیره، اینا خب فرقی نداشتن. و این سخنی نیست که ما اینو معجزه پیامبر اسلام محسوب کنیم. البته پیامبر اسلام خب تأکید بر این مطلب داشت و لا اله الا الله تفلحوا شعار اصلیش بود، این درسته، چون که هم در مقابل تثلیث مسیحی‌ها بود، هم در مقابل شرک مشرکان مکه و مدینه بود، لذا تأکید میکرد بر لا اله الا الله و اصل اصیل توحید. اما ابداع او نبود و پیامبران پیش از او هم عیناً همین سخن رو از همین پیام رو داشتن، تو خود قرآن هست، همه پیامبران سابق رو که ذکر میکنه عموم اینها دو تا حرف میزدن، یکی این که اتقوا الله ولا تشركوا به شرک، خدا رو عبد الله، خدا رو بپرستید و شرک نورزید. دوم اینکه چی؟ زنوا بالقسطاس المستقیم، عدالت رو رعایت کنید و با ترازوی درست وزن کنید، که این ترازو نماد عدالت است چنان که بارها گفتن خیلی از پیامبران پیشین. توحید و عدل کارشون بوده، توحید خدای یگانه، عدل که مجسم می شود در ترازو، و لذا نه ترازو ابداع پیامبر اسلام است که عدالت باشه و نه توحید. پیامبر اسلام هم در سلسله پیامبران بوده است دیگه، و منطوری که در تجربه وحیانی بر او آشکار شد خاتم پیامبران هم بود. یعنی اینطوری فهمید که دیگه زمان پیامبری و تجربه های نبوی به سر آمده است و خاک تاریخ پیامبر پرور نیست، و لذا به پیروان خودش گفت که بعد از من هر کی اومد ادعای پیغمبری کرد دیگه برفش گوش ندین، دیگه این باب بسته شده است.
خیلی ممنون، متشکرم. ببخشید آقای دکتر، من چون کسی دیگه این رو از فرصت سو استفاده کردم. یه سوال دیگه من راجع به سخن علامه طباطبایی که فرمودین داشتم، که ایشون گفته بودن یه علت معجزه بودن قرآن هم احکامشه. آیا واقعا ما میتونیم بگیم مثلا حالا بهترین احکام ممکن، حداقل مثلا دیگه برای مثلا زمان ما، مثلا شاید برای زمان خودش بهترین بوده باشه، ولی آیا هنوز این چیز باقیه تا این زمان؟ یه ذره اینش برای من سخت قبول کردنش که احکامش احکام، یعنی بهترین احکام. حالا میدونم که البته احکام مهمترین جزء قرآن نیست، ولی خب چون علامه طباطبایی گفتین که فرمودین که گفته بودن که اینطوری.
بله، اینا اجازه بدید ما داوری در این باره ها رو به نوبت بعد بسپریم. خیلی از این سخنان ایشان قابل نقد است، دست کم قابل تأمل است که باید بپردازیم. نخیر، منم چنین رأیی ندارم. یعنی اینکه احکام قرآنی احکامی که در جامعه عربی امروز جاری بوده، این احکام فقهی منظورمه، حالا چه اون شکلش که در قرآن اومده چه مقدار زیادترش که در فقه آمده، اینا همون احکام جامعه عربیه. برای من مثل روز روشن است که اگه پیامبر توی محیط دیگه مبعوث شده بود، همون مثلا احکام و آداب اون جامعه رو تصویب میکرد، البته نه 100%، کما اینکه مال اعراب رو هم مثلا رباخاریشون رو تصویب نکرد، خون دختر زنده به گور کردنش رو تصویب نکرد، ولی خیلی چیزهای دیگر رو تصویب کرد. این احکام اسلامی خود فقها هم میگن خیلیش امضایی، این اونچه که بود امضا کرد پیامبر، تصویب کرد، گفت باشه ادامه بدید، حالا با جرح و تعدیلی. یک بعضی هاشم خب کاملا برانداخت به سه نوعی، مثلا چند شوهری که زنان داشتن فلان، بعضی از اینها هم البته ایشون لغو کرد و من ممنوع کرد. حالا اگر در جامعه دیگری ایشون بود خب همینطوری بود، یعنی احکام اونجا رو، برای اینکه خب و یعنی غیر از این راهی وجود نداشت و نمیشد که جامعه رو یک مرتبه زیر رو بکنه، مثلا احکام بردهداری رو تصویب کرد. بعد به قول شاه ولی‌الله دهلوی که بارها از اون نقل کردیم، میگه پیامبر اسلام نمیتونست اون آداب جامعه خودش رو نقض بکنه، لذا به اونها گفت که اینا رو عمل کنید با جرح و تعدیل های مختصری. یک جامعه ساخت، به دیگران گفت از این الگو بگیرید، نه اینکه 100% مثل اونا باشید، الگو بگیرید، یعنی شما هم سعی کنید که روح اون احکام رو عملی بکنید، نه شکل ظاهری اونها رو. منتها بعدها خب دیگه فقها ها علل عموم گفتن نه، باید همون شکل رو هم ما نگه داریم. تا حدودی هم میشد، چون جوامع گذشته هم مثل جامعه عربستان بودن کم و بیش، با تفاوت‌هایی اجتهاداتی هم میکردن، ولی امروزه اون تفاوت‌ها خیلی برجسته و بیان شده و واقعا علاج‌های دیگری باید کرد. همین بحثایی است که ما هم دیگه عموما در کارهای خودمون میکنیم و توضیح میدیم که به اصطلاح این مسیر از کجا عوض شده و در فقه و در اجتهاد و تفقه چگونه باید کار کرد، اصل اخلاق رو در میان باید آورد، اصل عدالت رو باید در میان آورد، امروزه اصل ملیت رو باید در میان آورد و بسی چیزهای دیگه، و روانشناسی مردم رو باید در نظر گرفت و خلق و خوی اونها رو، و اینا احکام رو عوض میکنه. چون از وقتی که اون روح القوانین و مونتسکیو نوشت و سه قرن پیش که گفت احکام و قوانین هر کشوری با روحیات اونها و آب و خاکشون و جغرافیاشون تناسب داره، این اصل دیگه همه مسلم شد برای همگان، لذا قوانینی که به قول همون شاه ولی‌الله دهلوی با بنیه عربها، حتی بنیه بدنیشون تناسب داشت، با خلق و خوی اونها تناسب داشت و با جغرافیای اونها و با فرهنگ اون روز اونها تناسب داشت که نمیتونست تناسب نداشته باشه، همچنان که با زبان آنها تناسب داشت، یعنی زبان عربی که نمیتونست نداشته باشه، اینا رو باید در نظر گرفت. و اجتهاد و تفقه این نیست که شما بشینه حدیث ها رو همطوری که بیشتر مجتهدین ما میکنن هی ببرید زیر علم و اصول و هی مطلق و مقیدش رو بگیرید و بعدم تعارضاتشون رو به اصطلاح حل کنید و بعدم فتوا بدید، این طورا نیست. اینا رو باید در نظر بگیرید، این پیشفرزا رو باید در نظر بگیرید. فقهای ما واقعا تصورشون این استش که جوامع مدرن بزرگتر شده جامعه عربی اون روزه، در حالی که اینطوری نیست، اصلا ذاتا و ماهیتا عوض شده. اگر جامعه مدرن بزرگتر شده جامعه عربی اون روز بود، اجتهاد خیلی ساده بود، با یه کمی پس و پیش کردن همون احکام رو راحت میتونستید منطبق کنید بر این روزگار. اما وقتی که جامعه ماهیتش عوض شده، این تکنولوژی که اومده، این صنعت که اومده، این کشف های جدید که شده، اینا اصلا همه چیز میبینید سبک زندگی ها عوض شده. خب در این صورت یا باید بگیم ما برگردیم به عقب و توی جوامعی زندگی کنیم تا اون احکام بر ما منطبق بشه، یا باید بگیم احکام رو بعد عوض کنیم تا بر امروز ما منطبق بشه. احکام چجوری عوض کنیم؟ تحت سیطره احکام اخلاقی، تحت سیطره بحث عدالت و شناختن ماهیت جامعه جدید و غیره و غیره. لذا با اون سخن آقای طباطبایی من نمیتونم موافق باشم. ایشون البته یک سخن مبهم کلی میگم، میگن همه بر فطرت بنا نهاده شده است. فطرت یک چیز خیلی مبهمی است. مرحوم آقای مطهری هم خیلی به این اصل فطرت تمسک میکردن. فطرت یعنی چی؟ چه چیزی فطریه؟ اینا از اون مباحثی است که هیچ معضلی رو و مشکلی رو حل نمیکنه. چون ترمینولوژی بسیار مبهمی است و ازشون کمک نمیتوان گرفت و بنابراین باید به موازین عینی‌تر و روشن‌تری تمسک جست. حالا پاره از اینها رو من بیان خواهم کرد و انشالله این مسائل روشن‌تر خواهد شد در جای خودش. ظاهرا وقت ما هم به پایان رسیده. بله
بله بله دیگه سوالی هم
بله بسیار خوب. عزیزان رو به خداوند می سپارم، انشالله که موفق باشید. تا بعدن نوبت آتی به پاره از مباحث باقی مانده بپردازیم. و السلام علیکم و امن الله تعالی. خدا حافظ همگان.